أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين. در آیه تبشیر بعضی از نکات هست که مربوط به خلود هست که در بحث های بعد مبسوطاً مطرح می شود به حاسد خدا. یک نکته مونده است با این که احتمال بدهیم که وقتی بهشتی ها را از میوه های بهشت برخوردار می کنند اینها بگویند ما قبلا در برزخ از این میوه ها استفاده کردیم، که مراد برزخ باشد نه دنیا. کل ما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، که منظور قبل برزخ باشد. ظاهرا این احتمال مطلقاً نیست، برای اینکه معلوم نیست تمام میوه هایی که به بهشتیان در جنت کبرا میدهند در برزخ هم داده باشد، در حالی که این به عنوان یک قضیه کلیه بیان میکنند. بفرماید هر میوهی که در بهشت به اینها دادن، اینها میگویند ما قبلا از این میوه ها برخوردار شدیم، خدا روزی ما کرده است. و روشن نیست تمام میوه هایی که در جنت کبرا به مؤمنین میدهند در برزخ هم داده باشند. برزخ نموداری از جنت کبرا است، همونطوری که در باره دوزخیان برزخ اونها نموداری از عذاب است نه اشد العذاب، درباره جنتیان هم این چنین است، نموداری از تنعم و تلذذ است. نکته دیگر این که اگر در بهشت بهشتیان را از میوه برخوردار کنند، اینها چه لذتی میبرند از این که بگویند در برزخ هم از این میوه ها به ما دادن. اصل این گفتن برای یک نکته است، چون نکته فقط درباره دنیا تأمین است. انسان وقتی که وارد قیامت میشود هر نعمتی که به اون میدهند میبیند که این را در دنیا انجام داده است، یا به صورت عقیده بود یا اخلاق بود یا عمل حسن، و اینها هم جزء روزیهای انسان است که خدای سبحان به انسان مرحمت بکند. انسان بود همین روزی را ما در دنیا داشتیم منتها مزهش نمیچشیدیم، همین نماز را ما در دنیا میخوندیم ولی از اون مزه لذت نمیبردیم، الان لذت میبریم. هاذا الذی رزقنا من قبل. و اما در برزخ نکته ای ندارد که انسان در بهشت بگوید به این که این روزی ها را در برزخ هم به ما دادن. بنابراین طبق این دو نکته احتمال این که منظور قبل برزخ باشد احتمال مطلقی نیست، و انسان همه اون چی که در دنیا انجام می دهد اگر محجوب نباشد لذت می برد، و یا اگر محجوب نباشد متعلم و رنجور خواهد شد. بیان زالش این است که قرآن کریم خود کار را به عینه جزای عمل می داند. یعنی در یک بخش قرآن خدای سبحان می فرماید هر کاری که کردید به شما جزا می دهیم، در بخش دیگر قرآن می فرماید جزای شما همون عمل شماست. ما توزون الا ما کنتم تعملون، لسانم حسر است، یعنی جز عمل چیز دیگری نیست. آیه وقودها الناس والحجاره هم نشون داد به این که آتش از خود انسان نشأت میگیرد، آتش گیر انسان است. یعنی اگر در جهنم آتشی است کبریتش خود انسان است، گوگردش خود انسان است، بنزین و گازوئیلش خلاصه خود انسان است، اون سنگی چخماقش خود انسان است. این چنین نیست که یک آتشی افروخته باشد و انسان را در آتش بیندازن، این انسان مشتعل می شود، که ظاهر وقودها الناس والحجاره این بود. همین معنا در باره بهشت هم هست، ما که نرفتیم ببینیم چه خبر است، امیدواری نصیب ما بشود. ظاهر قرآن این است که اما این کانو مل مردین فروهن و ریحان و جنت نعیم، نله روح و ریحان. اگر ظاهر این است که خود بهشتی بهشت است، خود بهشتی روح است، خود مؤمن ریحان است، و اگر بحث‌های عقلی هم این رو تأیید می‌کند، دیگر بحثی ندارد که ما بگوییم خلاف ظاهر مراد است، چیزی در تقدیر است، مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد است. فالروحان یعنی فله روحان و ریحان. ظاهرش این است که اگر کسی جز مقربون بید خود بهشت است. در این روایاتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه به عنوان باب مدینه علم معرفی شده است، اینها تقریبا فراوان است، ولی لسان بعضی ها با بعضی دیگر فرق میکنند. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تلخیص الشافی اینها را نقل کرده است. یکی از اون روایات این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر سلام الله علیه فرمود: انا مدینه تول حکمت و هیل جنه و انت یا علی بابها. این رو به تلخیص الشافی مرحوم شیخ مراجعه فرمایید، چون الان ما تازگی فرصت مراجعه نداشتیم. انا مدینه تول حکمت و هیل جنه و انت یا علی بابها، من شهر حکمتم، به این حکمت بهشت است، این معرفت بهشت است، به تو در این بهشتی. اگر ظواهر دینی این رو تأیید میکند و ظاهر سوره مبارکه اذا وقع این است که اما این کانم نال مغربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، یعنی خود مؤمن بهشت است، ضرورتی ایجاب نمی کند که انسان بگوید مضاف در تقدیر است یا حرف جر محذوف است ای فله روحون و ریحانو. بنابراین همونطوری که شعله از خود انسان سر میزند و قودها الناس و الحجاره، روح و ریحان شدن هم از خود انسان نشأت میگیرد. منتها در دنیا انسان چون محجوب است، نه از اون روح و ریحان لذت میبرد، نه از این اشتعال رنجور میشود. و اگر حجاب نباشد، اگر حجاب نباشد، اونگاه روشن میشود کی در نشاط است و کی در اندوه. برای دوزخیان در دنیا رفع حجاب میسر نیست، اما برای بهشتیان هست. اون چی که در حالات ائمه علیهم السلام به صحابه شاگردان مخصوص اهل بیت علیهم السلام رسیده است، این است که اونها از عبادت لذت میبرده. اون سخن اویس قرن نشانه التزاز او بود. در دعای ابو حمزه شمالی امام سجاد سلام الله علیه عرض میکند: خدایا این چنین نیست که بین انسان به تو حجابی باشد، نه تو یک موجود تاریک هستی، نه بین انسان به تو یک پرده آویخته است. و انک لا تحجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك، تنها عمل است که نمیگذارد انسان خدا را ببیند. اگر کسی عملش تیره نبود حق را میبینه، و چون حق را دید در نشاط و لذت است. لذا اون مقداری که دیگران از فواکه لذت میبرن، اولیای الهی از صوم و صلات لذت میبرن. بسیار از بزرگان هستن که اصلا حاضر نیستن نمازشون تمام بشود، مثل یه آدم تشنه‌ای که در هوای گرم در استخر زلال خودش دارد شنا میکند. هر چی شما بگویید بیرون بیا، او حاضر نیست بیرون بیاد. منتها صاحب حلاق میگوید همین چهار رکعت خوندی بسه. اصلا اونا حاضر نیستن از نماز بیرون بیان. اون که میگوید ای کاش اول تا آخر دنیا یک شب بود و من به سبحان ربی الاعلا مشغول بودم، اهل اغراق نبود، او لذت میبود. و اگر چون که انسان محجوب نباشد، هم لذت میسور است و هم رنج و الم. گاهی سرگرمی نمیگذارد انسان درد رو احساس کند. اگر در یک پذیرایی جشنی مهموندار در تلاش و کوشش باشد، گاهی به استقبال مهمان برود، گاهی برای بدرقه، گاهی برای پذیرایی، در تمام این مدت که تلاش و کوشش می کند، اون کفشش میخی فرض کنید دارد، اون میخ جوراب و پاره می کند، پاره و پاره می کند، پا خون می آید، خون کفش و پر می کند، در این هیچ توجه ندارد. وقتی همه مهمونا را بدرقه کرده است، عصر اون روز می بیند پاش می سوزد، نگاه می کند بیند پاش خون آمده. این خون که عصر اون روز نیامده، این خون در وسط روز آمده، منتها او سرگرم بود به احساس نمیکرد. انسان بعد از مرگ دفعتا میبیند که همه جا سوخته است. اگر فهمید همه جا سوخته است، اون روز پی میبرد که این سوختگی قبلا بود و او سرگرم بود و احساس نمیکرد. میگفت قد کن نافی قفلت من همزا. این چیه؟ بله دیگه، چون اینها اگر مملوک و مختص صاحب بهشت باشد، این مقام مال صاحب مقام است، جنت مال صاحب جنت است، روح و ریحان شدن وصفی است که ما در اختیار صاحب وصف است، همونطوری که عقیده در اختیار صاحب وصف است، عمل و خلق در اختیار صاحب خلق و صاحب عقیده عمل هست، همین عقیده و خلق و عمل به صورت بهشت در می آید، هر دو هم در اختیار صاحب بهشت خواهد بود. خب بله، اون که این ان لهم هم تأیید میکند او را، برای اینکه اگر چون که جنت مال این هاست، همونطور که در دنیا عقیده مال این ها بود، خلق مال این ها بود، عمل مال این ها بود، در آخرت بهشت هم مال این هاست. همونطوری که انسان با عقیده متحد است، با خلق متحد است، با عمل متحد است در سه مرحله و موضوع محمول هم در محور محمول ما هم اتحاد دارن، در باره بهشت هم ایزن. شما میگوید زیدون مؤمنون، میگوید زیدون عادلون، بعد میگوید زیدون مسلم. این سه تا قضیه است که با زید حل میکنید، در سه محور بازه اتحاد دارد، اما صاحب همه محمولات ذات زید است. اونجا که میگوید زیدون مؤمنون، یک اعتقاد خوبی را به زید نسبت میدید. اونجا که میگوید زیدون عادلون، یک صفت خوبی را. اونجا که میگه زیدون مسلم، یک کار خوبی را به زید نسبت میدید. در همه موارد زید با این عقیده و خلق و عمل متحد است. چون فرق بین ایمان و مؤمن همون به شرط لا و لا به شرط است. ایمان که بیرون از ذات زید نیست. یک وقت میگوییم که این خانه مال زید است، این ملکیت اعتباری است. یک وقت میگیم ایمان مال زید است، این یه پیوند حقیقی است. فرق بین ایمان و مؤمن همون فرق لا به شرط و به شرط لا است، وگرنه ایمان چیز جدایی از حقیقت زید که نیست، به وصف درونی است. ملکیت های اعتباری البته بیرون است. انسان در دنیا که هست همه اون نعمت ها را دارد، منتها لذت نمیبرد، چون سرگرم است. چون که اگر اهل کفر و نفاق باشد به همه اون آلام مبتلاست، منتها چون سرگرم است رنج نمیبرد، نه اینکه نسوزد. در بعضی از آیات قرآن کریم تعبیر این است که چکمه اینها جز آتش چیزی دیگر نیست، غیر از سوره نساء که قبلا خونده شد. در سوره نساء آیه 10 تعبیر قرآن کریم حصر نبود، فرمود به این که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اینا که اموال مردم رو میخورن دارن آتش میخورن. و اما در بعضی از تعبیرات دیگر قرآن کریم است که ما ياكلون في بطونهم الا النار، اینا فقط آتش میخورن و نمیبینن. بعضی ها فقط سرگرم خوردن آتش هم. در باره بهشتی ها هم این چه این است، اینا سرگرم میوه های بهشتی هم و چون اشتغالشون به دنیا زیاد است لذت نمیبرن مگر کم، اونا که اشتغالشون به دنیا کم بود لذت فراوانی میبرن. اما بحث های دیگر که مربوط به خلود هم سال ذالک است، گرچه تا حدود اشاره شد، اما آیاتی هم در پیش داریم به خواست خدا. اما آیه بعد که امروز مطرح شد این است که ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. یک سلسله مثل ها در قرآن کریم ذکر شده است، چون که در همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 16 و آیه 19، آیه 17 و آیه 19 مثل هایی بود که خدا فرمود. مثل هم که مثل الذی استوقد نارا، یا او که سیبه من از سمائه فیه دولماتون و برق، این گونه از مثلها رو زده. در موارد دیگر هم گاهی خدای سبحان به عنکبوت مثال بزند، گاهی به مگس مثال بزند و ماند. اصل مثل زدن برای چیست و به این امور حقیر مثل زدن برای چیست؟ اصل مثل زدن برای آن است که انسان سطح اون مطلب معقول را تنزل بدهد تا در دسترس فکر قرار بگیرد. در مسائل منطقی ملاحظه فرمودید که گاهی انسان در هنگام معرفی شی تعریف حدی دارد، گاهی تعریف رسمی دارد، گاهی تعریف مثل. یعنی اگر معرف را به چهار قسم ذکر کردن، در کنارش یک قسم پنجمی هم مطرح است، گاهی با حد تام یا حد ناقص، گاهی با رسم تام یا رسم ناقص، گاهی هم با مثل مطلب را تعریف میکنن. حد تام و رسم تام شناختش برای بسیاری از توده مردم دشوار است، زیرا به ذات یاد پی بردن، به لوازم ذات آشنا شدن سخت است. اما مثل مطلب را تنزل میدهد، هم فکر را بالا میبرد، هم مطلب را پایین میآورد، بهرن محاذی هم قرار میگیرند و قابل درکند. مثل غیر از حدین و غیر از رسمین است، ذاتیات را بیان نمی کند، لوازم ذات را بیان نمی کند، یک نسبت دور را ارائه می دهد. مثلا در معرفی روح که روح چیست، یه تعریف حدی برش ذکر می کنند، یه تعریف رسمی برش ذکر می کنند و مانند اون. اما درک روح برای توده مردم دشوار است، لذا برای اینکه روح را یک مقدار بهتر بشناسند میگن روح در بدن مثل ناخدای کشتی است، در کشتی که ناخدا مدبر کشتی است، ولی تو کشتی فرو نرفته. نفس در بدن کس سلطان به نسبت الی المدینه او ربان به نسبت الی السفینه. این برای آن است که انسان یه مقداری بفهمد روح در بدن چگونه تدبیر میکنه، آیا در بدن فرو رفته است و بدن را تدبیر میکنه، یا مثل سلطان مدینه است که مدبر مدینه است و مثل ربان سفینه است که تدبیر سفینه به عهده اوست ولی در سفینه فرو نرفت به مانند اون. این را میگن مثل. مثل زدن برای آن است که یک مقدار اون معنای معقول متنزل بشود و دسترس قرار بگیرد. این کار در کتاب‌های عقلی هم هست، چون هم اصل این فن برای گروه خاص نوشته می شود و هم که رسالت اونها این نیست که حرف را در سطح توده مردم منتقل کنند. و اما قرآن که نور به هدایت عمومی و همگانیست، باید به زبان همه مردم سخن بگوید، چون هدن لناس است، طوری حرف بزند که احدی نتواند بگوید من نمی فهمم. هیچ احدی عذر ندارد. برای اینکه احدی معذور نباشد، باید به زبان همگانی سخن بگوید و این کار خداست که فقط به زبان همه سخن میگوید، در این حال که متقن سخن میگوید، در این حال که حرفش ثقیل است، سهل و آسانم هست. لذا سعی قرآن بران است که هر مطلبی را که بر او برهان قام کرده است در قالب یک مثل ذکر بکند. در همون جریان توحید ربوبی، آیه سوره انبیا به عنوان یک قیاس استثنایی بیان شد که لوکان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا، به صورت یک قیاس استثنایی بیان شد که بسیاری از علما در تلازم بین مقدم و تالی شبهه دارن، اشکال دارن، با یک اشکالاتی به زحمت بتوانند بفهمند که اگر دو خدا باشد جهان فاسد خواهد شد. اونگاه اشکال از اینجا شروع می شود که اگر دو خدا هر دو هماهنگ کار کنند، طبق واقع کار کنند، چرا عالم فاسد می شود؟ تازه اول ادغاء شبهات در بین علماست. همین معنای سوره انبیا را که به صورت قیاس استثنایی بیان کرد که لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، همین معنا را به صورت یک مثل در بخش دیگر قرآن بیان کرد. فرمود به این که اگر عالم را بیش از یک خدا اداره بکند، اوضاع به هم می‌خورد. مثل این که یک غلام و یک عبد در اختیار چند مولای بداخلاق نساز باشد که فیه شرکا و متشاکسون. اگر یک عبد، یک خدمتگزار در اختیار یک مولای خوش اخلاق باشد، وضعش سالم است. یا یک خدمتگزار در اختیار چند مولای بداخلاق، بدسلیقه و کج‌سلیقه. همین معنای بلند سوره انبیا را که برای توحید ربوبی بیان فرمود، به صورت یک مثل برای دیگران تبیین کرد که هیچ کسی روی زمین نمیتواند بگوید من نمیتوانم قرآن بفهمم، چون هر معنای بلندی را با مثل حل کرد. اگر نورانیت مطلقه خدای سبحان در سوره نور مطرح است، فورا مسئله مشکات و مصباح و زجاجه و زیت و زیتونه را به عنوان مثل کنارش ذکر کرد. الله و نور السماوات و الارض مثل و نور، هیچ مشکات این فیاب مصباح. این بیان در قرآن کریم هست که به زبان همه مردم سخن میگوید. اون که اهل برهان است با مثل مطلب را بهتر میفهمد، اون که اهل برهان نیست با مثل اصل مطلب را درک میکند. تا اینکه لیهلک من هلکان بینتن و یحیی من حیان بیره. لذا در قرآن کریم فبود ما در همه زمینه ها مثل ذکر میکنیم، ما در بسیار از موارد مثل یاد میکنیم. این رو به عنوان اصل کلی فرمود. اونگاه گاهی به عنکبوت مثل میزند، گاهی به مگس مثال میزند. در این آیه محل بحث میفرماد به اینکه شما نگاه نکنید که مورد مثل کوچک است و نگویید که خدا چطور به پشه مثال میزنه. خب برای فهموندن یه موجود ضعیف ما باید به پشه مثال بزنیم. شما ممثل رو در نظر نگیرید که خدا بزرگ است. ببینید ممثل چیست و مثال با ممثل منطبق است یا نه. ما میخواهیم بگوییم به این که ارتباط به غیر خدا مثل چنگ زدن به خانه عنکبوت است. البته عنکبوت یه چیز ضعیفی است، نباید گفت خدا چرا به عنکبوت مثال میزنه. شما مثل را با ممثل بسنجید ببینید مطابق است یا نه. کار ندارید گویندش خداست که نور السماوات و الارض است. نباید شما بگید خدا با این عظمت چطور به عنکبوت مثال میزنه، خدا به این عظمت چرا به مگس مثال میزنه. شما ببینید مثل چیست و ممثل چیست. خدای سبحان یک ممثلی دارد، یک مطلبی دارد. این مطلب رو میخواد بفهماند. این مطلب اگر عظیم باشد به مثال عظیم ما رو متنبه میکند. میفهمد لو انزل لهذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر حقیر و فرومایه باشد به شیء حقیر و فرومایه مثال میزند. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البيوت لبيت العنکبوت. اگر ممثل ضعیف است مثل هم ضعیف خواهد، اگر ممثل قوی است مثل هم قوی است. ممثل که خدای سبحان است در همه حالات نور السماوات و الارض است. این چه نقدی است که اینها بر قرآن کردن، گفتن که اگر قرآن کلام خداست حیف خدا نیست که گاهی به مگس مثال میزنه گاهی به عنکبوت. لذا در این کریمه فرمود ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. اگر شد به پشه مثال میزنی، اگر شد به کمتر از پشه مثال میزنی یا به بالاتر از پشه مثال میزنی، تا مطلب چی باشه. اگر کسی به غیر خدا تمسک کرد، به جایی تمسک کرد که هیچ اعتباری به اون نیست، به اون بیت عنکبوت. چون غیر خدا در جهان نقش ندارد تا انسان کار را به غیر او بسپارد. چیزی در جهان هست که جز استطاعت و سپاه حق نباشد؟ اگر سراسر عالم سپاه حق است، لله جنود و سماوات و الارض. غیر خدا چیزی نیست، نه چیزی هست و ضعیف است. یه وقت انسان بود غیر خدا در برابر خدا ضعیف است، این دید نارس ثوابی است. نباید گفت غیر خدا در برابر خدا ضعیف است. غیر خدا در برابر خدا هیچ است، نه اینکه ضعیف است. چون اگر ربوبیت اون نامحدود است جا برای غیر نمیگذاره. لذا هم فرمود کفار مثل تشنگان یعنی که به دنبال سراب میروند، یعنی به دنبال هیچی، نه به دنبال شیء ضعیف میروند. همون کفار اعمالهم که سراب به قیت تحسبه الظمآن ماء اذا جاءه لم یجده شیئا، نه وجده لا شیء، چون لا شیء قابل وجدان نیست. همون لم یجده شیئا قضیه سالبه است، نه قضیه موجب معذرت محمود، نه اینکه یافتن که چیزی نیست، هیچی نیافتن. سراب آن است، سراب آب نماست، نه یک شیء ضعیف است. انسان میتواند بگوید که لانه عنکبوت یه شیء ضعیف است، بعوضه یه شیء ضعیف است. میشود اشیا را به ضعف و قوت تقسیم کرد و گفت لانه ی عنکبوت شیء ضعیف، اما سراب رو که نمیشود گفت شیء ضعیف، سراب لا شیء است. سراب یعنی آب نماست و هیچ نیست. فرض اون که به دنبال غیر خدا رفت همه حقیقت را رها کرد و به دنبال هیچ رفت، این کلیمه. خب انسان اشکال کرد بیاد خدا چرا به سراب مثال میزنه؟ ممثل گرچه عظیم است، اما اگر مطلب ضعیف بود مثال ضعیف برای تبیین مطلب ضعیف رساست، مطلب قوی بود مثال قوی برای تبیین و مطلب قوی است، و خصوصیت فصاحت و بلاغت آن است که انسان خوب حرف بزنه و حرف خوب بزنه. خدا این چنین است، هم خوب حرف زد هم خوب حرف خوب زد، همه جا به اندازه همون جا سخن گفت. پس کسی نگوید چرا خدا گاهی به مگس مثال میزنه، گاهی به عنکبوت خانه عنکبوت مثال میزنه و ماننده. در سوره حج به جریان مگس اشاره کرد، آیه 73 سوره حج، فرمود یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. فرمود این بت‌ها توان اون را ندارن که یک مگس خلق کنن. حالا خواب بت‌های چوبی، بت‌های سنگی، بت‌های آسمانی، بت‌های زمینی، انسان، غیر انسان، احدی توان آفرینش یک مگس را هم نداره. و اگر مگس چیزی از این معبودهای دروغین شما بکاهد، اونها توان استرداد ندارن. مگس که خیلی ضعیف است، اینها هم از مثل او هستن ضعیفن. شما به کسانی تکیه کردید که در برابر مگس ضعیفن، کار نمیتوانن مثل مگس خلق کنن و نمیتوانن در برابر مگس با او مقاومت کنن. چنگی در سوره عنکبوت هر بود که کسانی که اولیای غیر الحق میگیرن مثل عنکبوتیست که خانه گرفته، و این او هنال بیوتل بیت عنکبوت. آیه 41 سوره عنکبوت این است: مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و این او هنال بیوت لبیت العنکبوت دوکان یعلمون. غیر خدا هر کس، انسان گاهی به خودش متکیست گاهی به دیگری متکیست. فرمود اگر کسی در تحت ولایت غیر حق بود مثل عنکبوتیست که به خانه دست بافت خودش که با آب دهن ساخت تکیه کرده است، و سسترین خانه خانه عنکبوت، یعنی سسترین ولایت ولایت غیر خدا هست. خب حالا این کسی اشکال کرد چرا خدا به عنکبوت مثال زده. خب برای تفهیم این مطلب که ارتباط به غیر خدا ضعیف است، باید به شیء ضعیف مثال زد. در همین سوره عنکبوت آیه 43 می فرماید که و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. ما مثل را برای توده مردم می زنیم، اما در بین توده مردم بهره مال کسانی است که دارای وسیله اند، و نتیجه مال کسی است که از این وسیله استفاده میکنه. بیان ذالک این است که فرمود ما این مسئله را برای همه مردم بیان میکنیم. و تلک الامثال نضربها للناس، همین جریان اتخاذ بیت عنکبوت را برای همه مردم گفتیم. اما کسی که علم دارد وسیله استفاده از این مثل رو داره، اگر از این علم استفاده کرد به مرحله عقل رسید، از این مثل استفاده بکنه بهره برد. پس اگر کسی عالم نبود، اهل اندیشه و تفکر نبود، یه بهره ضعیفی از این مثل داره، چون خود همین مثل انسان رو عالم میکنه. اگر اهل علم و دانش بود، یک نردبانی دارد که به وسیله نردبان علم به مقام عقل برسد، چون علم ذاتاً مطلوب نیست، علم یه نردبان خوبی است که انسان رو عاقل کند. اون چه که خیلی بها دارد و عزیز است پیش خدا اون عقل است. و اگر به علم حرمتی می دهند و به علم بها می دهند، برای اینکه نردبان عقل است. و اگر این علم یک نردبانی بود که به دست مغنی قرار گرفت، انسان رو به ته چاه برد، خب دیگر اون نردبان بالا رفتن نیست. شما اگه این نردبان را به یک مهندس بدید، او تلاش و کوششش این است که این تالار زهد را مزین کند با آینه و برق. اما اگه به دست یک مغنی بدید، او پایین میره، چیزی که بالا بره که. این علم جز وسیله بودن چیزی دیگر نیست. فرمود از این وسیله فقط صاحب عقل است که استفاده میکند، و ما یعقلها الا العالم. عالم است که میتواند عاقل بشود، یعنی باید عاقل بشود. عقل آن است که یعبد به الرحمن. و اگر کسی چیزی نداشت که با او خدا را عبادت کند، صفیح است که بحثاش قبلا گذشت. پس و ما یعقلها الا العالم. اصل مثل زدن و بهره‌برداری مثل، بهره‌برداری از مثل و کسانی که از این مثل بهره‌برداری کردن، همه را در این کریمه بیان کرد. در سوره روم آیه 58 می فرماید ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. ما برای مردم در این قرآن از هر مثلی سخنی به میان آوردیم کتاب بفهمند، چون این کتاب هدن للناس است، برای گروه مخصوص نیست. لذا همه معارف عقلی را که قرآن کریم در سطح بلند مطرح کرده است، در سطح مثل هم پیاده کرده است تا توده مردم بفهمند. مطلبی نیست در قرآن که بعضی بگوین که ما که سواد اون را نداریم قرآن بفهمند. به مقداری که انسان حجتش تمام بشود، قرآن راه را باز کرده است. به زبان همه مردم سخن گفت، به زبان فطرت سخن گفت، بدون تکلف هم سخن گفت، به اصطلاح سخن نگفت، برای گروه مخصوص سخن نگفت، به زبان فطرت سخن گفت که یک زبان مشترکی است. لذا فرمود ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل ولئن جئتهم بآیة لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبطلون. در جریان سوره کهف اونجا هم باز وقتی مثل ذکر میکنند، میفرماید که ما برای تبیین همه معارف مثل یاد کردیم. آیه 54 سوره کهف این است: بلقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. برای همه مردم، اونا که اهل حکمتن، با این مثل اون مسائل محکم را بهتر میفهمن. اونا که اهل موعظه حسنن، با این مثل بهتر میفهمن. اونا که اهل جدال حسنن، با این مثل بهتر میفهمن. توده مردم با اصل مثل مطلب را میفهمن. بنابراین هیچ کسی نمیتواند بگوید که معارف قرآن میسور من نیست. از این جهت خدا در قرآن ادعا کرد که ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما این کتاب را برای تذکره و تذکر کتاب آسانی قرار دادیم. و ندای عمومی هم میداد، فهل من مدکر، فهل. این مثل ترجیه بند است، همونطور که در سوره الرحمن فبعیالا رب کنان تو که از زبان را چندین بار تکرار میکند، در این سوره مبارکه هم فهل من مدکر، فهل من مدکر را چندین بار تکرار میکند. فرمود که آیا کسی هست که مذکر بشد یا نه؟ یک کتاب خوبی است برای تذکره، یک کتاب آسانی است. خب اگر کسی بگوید قرآن خیلی مشکل است، این خودش رو محروم کرده است. البته قرآن خیلی مشکل است، اما همه اون مشکلات رو به زبان ما هم بیان کرد، به زبان ما که ما هم بفهمیم و حرکت کنیم هم بیان کرد. لذا مرتب ندا میداد فهل من مدکر، فهل من مدکر. سخن فهل من متعلم نیست، سخن این نیست که آیا کسی هست که بیاد یاد بگیره، سخن این است که آیا کسی هست بیاد یادش بیاد یا نه. یعنی اینجا که بیاد حرف ما رو گوش بده، یادش میاد که چی باید بکنه، یادش میاد که در چه عالمی بود، الان گم شده است. اینجا که بیاد یادش میاد که راهش چیه. فهل من مدکر، فهل من مدکر. این مثل ندای قرآن است، یک بار نیست، دو بار نیست، سه بار نیست. فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر. اینجا که بیاید یادتون میاد کجایی هستید، کجا باید برید. مثل آدمی که گم شد، اما اگر یک زائری در اطراف این صحنه گم بشود، بالاخره به اطلاعات مراجعه میکند. بعد اونجا که رفت، نشانه که داد، نشانش هم دادن، یادش میاد. فرمود این کتاب به شما نشانه میده، شما رازتون رو گم کردی. شما اگر دیگری شما رو نبرد، شما رایتون رو بلدی. این قرآن راه بلد است، بیاد اینجا یادتون بیاد.
ما نمیخوام با سواد بشید، میخوام راهتون رو پیدا کنید. اگر سواد منهای تذکره باشه که با انسان در قبر نیست که، مگر خدای سبحان همه رو در قیامت عالم محشور میکنه. یک گروه خاصن که بعثه الله یوم القیامت فقیها. اصرار قرآن هم این نیست که شما عالم و با سواد بشید، میخواد هر گروهی که هستید در هر قشری که هستید باشید. هر من مدکر، آیا کسی هست بیاد یادش بیاد یا نه، به من مراجعه کنه، ما آدرس بدیم یادش بیاد. بس یاد آمدنش هست آسون خلاصه. این طور نیست که سخت باشد. اگر مسائل خیلی سخت و عمیقی دارد، همه اون مسائل عمیق را در قالب مثل بیان کرده، هم از سید شهدا سلام الله علیه است، هم از امام صادق سلام الله علیه نقل است که قرآن بر چهار بخش است: علل عبارات و الاشارات و اللطائف و الحقائق، العبارات للعوام و الاشارات للخواص و اللطائف للاولیا و الحقائق للانبیا. اما همه مشترکن در این که آدرس خانهشون رو یاد میگیرن که کجا باید برن. این رو یاد میده به انسان فهم مدکر. آیات متشابه را بعد از ارجاع به محکمات میشه محکم. سراسر قرآن محکم است، لذا فرمود کتاب احکمت آیات و ثم فصلت. متشابه وقتی در دامن محکم قرار گرفت، چون محکمات ام الکتابن، ام کودک را میپروراند، تغذیه میکند، چیرش میدهد، راهش میاندازد، میگد برو. به خاصیت تربیت کودک در دامن مادر است. اگر خدای سبحان محکمات را ام الکتاب معرفی کرد، این متشابهات را که منزله کودک هستند که قدرت حرکت ندارن باید در خدمت مادرش بود، او رو تغذیه کرد، شیرش داد، اون محکمات این متشابهات راه میاندازه. لذا سراسر قرآن میشه محکم. اونگاه در سوره 8 آیه 21 میفرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. این یک مسئله بلندی است که صاحبان فکر را وادار به تأمل و اندیشه میکند، و این مثل زدن برای آن است که فکر رو باز بکنند، و چه اینکه این گونه از آثار هم به همراه دارد. بنابراین نباید گفت که چرا در قرآن کریم سخن از عنکبوت و پشه و مگس و امثال ذالک است. او همه علوم را میگوید، ولی قرآن فطریات را میگوید. و افلاطون هم شاگرد یکی از انبیای پیشین بود، اینا هم اشیدان از مکتب انبیا دارن نه از خودشون. و قرآن کریم میگوید اون علمهایی که انسان از مدرسه میآموزد اون را از چشم گوش باید یاد بگیرد، اما علمی که در انسانیت انسان مؤثر است، ما زمینش را و سرمایش را به انسان دادیم. در سوره نحل میفرماید به این که والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا بعد تمجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. راهسازی، شاهسازی، مهندسی، طب، آسمانشناسی، زمینشناسی، فرستادن سفینه به کره مریخ و مانند اینا چیزایی نبود که آدم بدونه. نبود اینا رو شما نمیدونستید، ما چشم و گوش داریم که اینا رو یاد بگیرید، اما راه آدم شدن رو تمود ما از اول شما دادیم. و نفسن به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یعنی انسان عالمن به دنیا آمده است. اینها علمهای مهمانن، این علمها یعنی طب و علوم تجربه و این اصطلاحاتی که ما ها داریم، اینا مهمانن. اون علمی که صاحب خانه است علم فطری، علم خداشناسی، حق طلبی، حق شناسی و امثال ذلک. این چنین نیست که خدا انسان را بی سرمایه خلق کرده باشه. گاهی مهمان میاد صاحب خانه را بیرون میکنه، گاهی بهمان متجاوز میاد و این صاحبخانه رو دفن میکنه که ادخا من دستا ها. و اگر نه خدای سبحان انسان رو به همون سرمایه های خداشناسی و خدا طلبی آفرید. فرمود فالهمها ها فجوره ها و تقواها ها. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه در تسویه روح آدمی نقش دارن. این که فرمود و نفسین به ما سواها، یعنی که روح را مستوی خلق کرد. روح که مثل بدن نیست که یه گوشش کج یه گوشش راست باشد. که یه وقت انسان میگه این بدن مستقل خلق است، یعنی چشم دارد، گوش دارد، اعضاش متساوی هم است. اما روح مستقل خلق است یعنی چه؟ اگر روح عالم باشد و ملهم باشد مستقل خلق است. فرمود به نفسند و ما سواها، تسویه نفس چیست؟ فبافای تفریح بود فالهمه ها فجوره ها به تقوی ها. یعنی در ساختمان روح مجرد الهام راه دارد، روح با الهام آفرید که روح می داند بدی او چیست خوبی او چیست. این دو خط اصیل رو تشخیص می داد. البته جزئیاتش را باید به وسیله شریعت بفهمد. اونا هم اگه حرف صحیح در عالم، حرف صحیح اصولا در عالم اگه پیدا شد برکت انبیاست. پس اگر کسی این چنین بگوید که چرا خدای سبحان مسحل می زند یا به چیزهای کوتاه و کوشک و حقیر مسحل یاد می کند، این سؤال وارد نیست. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها، پشه یا ما فوق پشه، ما فوق پشه در طرف حقیر بودن یا ما فوق پشه در طرف بزرگی. در مسائل حقیر میگن این شیء به بالاتر از او، بالاتر از او یعنی کمتر از او، که این ترقی است. ترقی است وقتی انسان در طرف پایین سیر میکند، ترقیش اینه که به پایین تر برسد. بعوزتن فما فوقها، فهمود ما اگر بخواستیم برای تبیین مثل ذکر بکنیم به پشه یا کمتر از پشه، یا نه پشه رو بزرگتر از پشه، مثل عنکبوت، مثل مگس که در اون دو سوره یاد شده. چون غرض تبیین مطلب است که حیای خدا داره. در روایات هست که خدا حیی است، یعنی اهل حیاست، اهل شرم است که بنده دست به سوی خدا دراز بکند و خدا این دست رو خالی برگرداند. این چه؟ این در روایات است، در تأثیر دعا است. اینه که ادب دعا هم اینه که انسان وقتی که دست را دراز کرد به سمت خدای سبحان، در نیایش اون دست را به صورت بمالد. این جزء سنن دعا است، جزء ادب دعا است. تو این دست خالی بر نمیگرده، یقینا خالی بر نمیگرده. اگر کسی دعا کرد و همون مطلب صحیح بود و صلاح بود، خدا همون مطلب را میداد. و ادب دعا هم این نیست ما از خدای سبحان این شیء معین را بخوایم. ما چه میدونیم این شیء برای ما مصلحت دارد یا نه؟ گاهی میبینید میگوین ما با اخلاص خواستیم، نماز خوندیم، گریه ها کردیم، از خدا همین بخواستیم. این که صحیح نیست انسان به مولایش پیشنهاد بده من از تو همین رو میخوام و اصلا تو هم بشه ان بابا شر رو لکن. ادب دعا اینه که انسان از خدا خیر بخواد و بگه اگر خدای خیر ما در این است، این مطلب رو ما بده. مثل یک کودکی که تمام تلاش و کوشش رو میکند با خلوص نیت، با عشق و زاری و لابه از مادرش غذایی میخواهد که برای او خوب نیست. این با اخلاص میخواهد، اما و اصلا تو هم بشه ان بابا شر رو لکن. نباید گفت ما با اخلاص و با زجه خواستیم به ما نداد. این سوء ظن نست در مسئله دعا. ما ادب دعا را آشنا نیستیم. ما نباید از او پیشنهاد بدیم به حضرتش که این دست شما میخواییم، ما که نمیداریم برای ما مصلحت است یا نه. ما باید خیر بخواییم. اگر همون مطلب صلاح بود چه اعطا میکنه؟ این یک. اگر اون مطلب صلاح نبود، گناهی از گناهان انسان را میامرزد. این دو. و اگر انسان گناهی نداشت، معصوم بود، هیچ گناه نداشت، درجه بر درجه تو افزوده می کند این سه. پس یا این اون مطلب را قضا می کند، یا گناهی از گناهانش را می بخشد، یا درجه بر درجه تو اون می دهد. اینا به عنوان مانعت الخلوب است که جمع را شاید. گاه انسان با یک دعا نتایج فراوانی می گیرد، هم همون مطلب و هم مغفرت ذنوب و هم ترفیع درجه. اینه که ممکن نیست دست به سوی خدا دراز بشود و خالی برگردد. این ممکن نیست. یکی از این امور به نحو مانعت الخلوب خواهد بود. لذا گفتن ادب دعا اینه که انسان دست را به صورت بماند، چون از جای بلند به شریکی آمده است. منظور آن است که اگر خدای سبحان فرمود مثلا ما بعوزتن فما فوقها، یعنی در طرف حقیر بودن خدا حی نیست خجالت بکشد که الان مثال نزند، اون حیا را دارد که دست را خالی برگرداند. و اونجا جای حیا نیست، اینجا باید تفهیم است. اینها که اعتراض میکنن که چرا خدا به مگس مثال میزند، اینها باید مستحی باشن، نه خدا. خدا حیا، این جای حیا نیست، این برای تفهیم مطلب است. خدا شرم بکند به مثل نزند این چنین نیست. اگر مطلب را خاص بفهماند اقتضا کرد که به یک شیء حقیری مثل بعوزه یا مافوق بعوزه مثل بزند، تمثیل میکند. حالا یا مافوق بعوزه در حقارت میشه کوچکتر از بعوزه، یا مافوق بعوزه در بزرگی مثل همون مگس و عنکبودی که یاد شده است. و در برابر مثل مردم دو گروه هم که مراضی میفرمونید. الحمدلله رب العالمین.